نبود.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
نه تنها بردهداری در اسلام پذیرفته است، بلکه مجموعی از شرایط و قواعد هم برای آن تدوین و تعریف شده، هم در قرآن، هم در احادیث و هم در شرع اسلام. پیامبر اسلام شخصا هم برده داشت و هم بردگان را خرید و فروش و مبادره و آزاد می کرد. این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموعه ارزش‌های دین اسلام دفاع می کند، دست کم از منظر اخلاقی می تواند پرسش تعیین کننده باشد که چرا و چگونه دین اسلام که خود را دین برابری و عدالت معرفی می کند هرگز خرید و فروش آدمی و بردهداری را در فهرست بلند محرمات خود قرار نداده است. من فهیمه خضرهیدری هستم. مهمانان این هفته تابو مهدی جلالی تهرانی، پژوهشگر پیشین مطالعات دین و دولت در دانشگاه کلمبیا، و سجاد نیکاین دین پژوه هستند. سلام به تابو هفته، خوش آمدید. خب ما برنامه رو با آقای نیکاین آغاز میکنیم. آقای نیکاین، این پرسش برای فرد مسلمان یا کسی که امروز از مجموع ارزش های دین اسلام دفاع میکنه میتونه پرسش مهمی باشه که چطور هم بردگی و هم بردهداری در اسلام به رسمیت شناخته شده.
آنچه در اسلام مسئله نه تأسیس بوده نه تشریع نهاد بردهداری بوده و انشاءش بوده، مسئله تنها قانونمند کردن این سنتی بوده که به هر حال وجود داشته. اساساً اگر به انبیا به چشم مصلحان اجتماعی نگاه کنید، مصلحان اجتماعی کارشون اولویت بندی داشته و بر اساس اولویت های خاصی اقدام میکردن. در پیچیدن با سنت های جا افتاده اجتماعی و ریشه دار اجتماعی که به تنش دامن میزنه و جامعه رو بی ثبات میکنه اولویت انبیا نبوده، مگر در حالتی که مسئله مربوط به مسئله عقایدی بوده، مسئله باور به وجود مبدع بوده، از این قبیل مسائل که رسالت اونها بود. کما که شما ببینید بحث فقط بحث اسلام هم نیست، تا همین دوره معاصر ما در همین آمریکا هم در اروپا هم تا قرن 17 هم در جریان بوده، نه فقط ادیان توحیدی و ادیان حالا الهی و آسمانی، حتی دیگر جوامع بشری همون رو پذیرفته بودن. و حتی اون وقت که ابراهام لینکلن فرمان لغو بردهداری رو صادر میکنه بر اساس ارزش‌های انسانی نیست، در راستای تضعیف جنوب و کشورهای کنفدراسیونه. در اسلام یک سنت اجتماعی پذیرفته شده اون روزگار بوده، منتها در شرایطی که شما می‌بینید، شرایط نگهداری بردگان، شرایط برخورد با یک برده در راستای انسانی تر کردن اون شرایط موجودی بود که ضرورتاً مورد رضایت اسلام نبوده. شما با یک واقعیت دیگری روبرو بودید و اون که بردگان محصول مسئله بودن به نام جنگ. این نکته مهمتر قضیه، یعنی جنگ های اتفاق می افتاده که هر دو طرف برخوردشون با اسیران طرف دیگر بر اساس قانون سازمان ملل و حقوق بشر و کنوانسیون‌های جنگ نبوده، بر اساس این بوده که اسیران طرف مقابل بردگان محسوب می شدن. و چون جنگ اتفاق می افتاده، چاره ای جز این نبود که یک راهکاری برای برخورد با این اسیران جنگی صورت بگیره. و در اسلام اصلا بردگی محصول جنگ است و در اون زمان هم بوده. و اگر
در مورد این قسمت جنگ به طور خاص رو من یه پرسش دیگری دارم، خواهش میکنم که اجازه بدید که این رو به طور مستقل راجبش صحبت بکنیم. اما قبل از این که با آقای جلالی تهرانی مهمان دیگر برنامه بریم، من ازتون یه سوال دارم. میفرمایید که چیزی رو تأسیس نکرده اسلام و بلکه اون سنت رایج رو سعی کرده که اصلاح بکنه، چون به جنگ همه این سنت ها نمیتونسته بره. اسلام که اساساً با جنگ با این سنت ها آغاز میشه، مثلا بت پرستی هم سنت رایج زمانه بوده.
کردم نه همه این سنت، کردم اولویت بندی. شما اولویتتون اگر ابلاغ توحید باشه، همه سرمایه رو میذارید روی ابلاغ توحید. پکیجی نیست که از همون ابتدا همه رو به طور همه جانبه همه رو در شما مثلا بیاید سراغ تحریم شرب خمر طی چند مرحله اجرا میشه.
بسیار خوب، من با آقای جلال تهرانی مهمان دیگر برنامه بحث رو ادامه میدم. اجازه بدید که با آقای جلال تهرانی همین پرسش رو مطرح بکنیم.
بله، من اتفاقا شما اشاره که داشتید به مسئله سنت ها، من هم همین زاویه رو میخواستم واردش بشم. حالا به جز مسئله سنت بت پرستی، ما سنت های اصلاحی اجتماعی، ساختاری اجتماعی داریم که پیامبر اسلام این سنت ها رو میشکنه، از قبیله خودش خارج میشه، از شهر مکه به شهر مدینه میره که باز این در اون زمان مرسوم نبوده که شخصی جلای وطن به نوعی بکنه. محمد انصافا یک سنت شکن بود در بسیاری از زمینه ها، اما در مورد مسئله بردهداری ما اینجا اسلام رو ساکت میبینیم. حتی اگر هم بگیم که اولویت بندی هست، سوال این میشه که شما چطور انقدر زحمت کشیدید براش انواع احکام رو به وجود آوردید، در جزئیات در شرع توضیح داده شده که باید با برده چه کار کرد. خب این زحمت رو 1% رو میکشیدید، اصلا به طور کلی این رو لغوش میکردید اگر با مبانی توحیدی شما در اختلاف هست، در حالی که من معتقد هستم اتفاقا با مبانی توحیدی بردهداری سازگار هست. یک موضوع دیگه هم آقای نیکاین اشاره کردن به اون که این موضوع بردهداری ضرورتا مورد رضایت اسلام نیست. این رو چه کسی میتونه تشخیص بده که چه چیزی مورد رضایت اسلام هستش و چه چیزی مورد رضایت نیست، به خصوص برای شخصی که امروز میخواد معتقد باشه؟ از کجا بفهمه چه چیزی مورد رضایت اسلام بوده یا مورد رضایت اسلام نبوده؟ مثلا به طور کلی توحید یک رابطه بردگی هست در کلیت خودش، یعنی انسان به عنوان یک انسان آزاد شناخته نمیشه. ارزش انسان اصلا به این هستش که برده باشه، عبد خداوند باشه. حالا این عبد سلسله مراتبی پیدا میکنه. یک انسانی که برده نیست باید عبدیت خودش رو نسبت به خدا ابراز بکنه و قبول بکنه و قیمومت او رو بپذیره، اما یک فرد دیگری برده هستش باید عبدیت خودش رو نسبت به این فرد بپذیره، با امروز اصلا قابل تطابق نیستش و کاملا بندگی است در کلیتش.
آقای نیکاین، حالا حتما پاسخی برای آقای جلی تهرانی دارین، من هم میخوام ازتون رو بپرسم که شاید این شبه اینجا مطرح باشه که بردهداری به هر حال دارای اهمیت اقتصادی، سیاسی و حتی مذهبی، برتری جویی مذهبی هم بوده و اصلا در متن دین میبینیم هست، کما اینکه مسلمان زاده رو نمیتوان برده کرد. بنابراین شاید یک مصلحت اندیشی های اینطوری در برتری جویی در این آیا میشه گفت که وجود داره که به قول شما اولویت پیدا نکرده که خرید و فروش آدمی زاد لغو بشه در دین اسلام؟
اجازه دارید قبل از پاسخ شما از پاسخ به جناب جلالی تهرانی آغاز کنم. این که میفرمایند پیامبر با سنت‌های زیادی در پیچید، عرض می‌کنم با سنت‌های زیادی هم در نپیچید. سنت‌ها مرتب جابجا شدن بر اساس مصلحت اندیشی‌ها و جوامعی که اسلام وارد اونها شد. در ارتباط با اینکه ما چطور تشخیص بدیم مورد رضایت شرع بوده یا نبوده، اونجا میتونید تشخیص بدید که با دلایل و قرائن و اماراتی که به قول فقها موجوده برید سراغ مسئله بردهداری. به مناسبت و بی مناسبت شکستن تمامی احکام و واجبات فردی کفاره اون معصیت آزاد کردن برده، تمامی اونا بدون استثناء. اگر شما نذری بکنید و اون نذر رو ادا نکنید بابت این پیمان شکنی در برابر نذر که مستحبه، شما به آزاد کردن برده. روزه، اگر کسی روزه ماه رمضان رو نگیره در برابرش آزاد کردن برده رو دارید. و و و و اگه شما واقعا مطلوب بوده و بنای اسلام فر به کردن نهاد این استیشن بردهداری بوده، تمام اینکه در همین جهان مدرن ما هم تا عرض کنم تا صده های نشندان دوب تا 200-300 سال قبل موجود بود و وقتی هم خواستن برش دارن با جنگ و خونریزی برش داشتن، در حالی که شما میبینید در کشورهای مسلمان وقتی کشورهای اسلامی پیوستن یکی پس از دیگری به این کنوانسیون ها، ایران خودمون وقتی پیوست و مجلس شورای ملی آمد تصویب کرد پیوستن و ممنوعیت بردهداری رو، شما میبینید که بدون هیچ جنگ و خونریزی مثلا در بهمن 1307 لایحه دو فوریتی مجلس شورای ملی ایران تصویب میکنه برای ممنوعیت بردهداری، شما هیچ جنگی خونریزی، هیچ فقیهی فتوا نمیدهد که آی رکن اساسی اسلام از میان رفت. این که جناب جلالی می‌فرمایند که همه عبدن و پذیرش توحید رو مبنای عبودیت می‌دانند، یک نگاه سورئالیستی به روابط انسانی، به روابط جوامع انسانی. اگر ما تکلیف رو صرفا اینکه مسلمان مکلف است رو معیار این بزنیم که مسلمان برده است، حتی اگر عنوان برده بر او اطلاق نشه، این که خب عرض کنم نگاه خیلی رمانتیک و رویایی به مسئله روابط انسانی و ساختارهای جوامع انسانی. بله، در برابر